شرق با اقیانوس هند و دریای سرخ و از جنوب با اقیانوس اطلس محدود است. یعنی که از سه طرف با آبهای بین‌المللی قاره افریقا محدود است. و جغرافیای طبیعی قاره افریقا. قاره افریقا از لحاظ جغرافیایی دارای ساحل‌های صاف و بدون بریدگی زیاد است. به همین دلیل است که شبه جزیره های زیادی در مانند آسیا و امریکا در اینجا در افریقا وجود نداره و همچنان در داخل قاره افریقا دارای فلات های بسیار بزرگی است و همچنان در اینجا کوههای بلندی هست که کلن قاره افریقا را احاطه کرده و همچنان در بطور کلی اگر در نظر بگیریم قاره افریقا کوههایش نظر به دیگه قاره ها مانند قاره های قاره امریکا و قاره آسیا کوههایش نظر به این قاره ها ارتفاعشان کمتر هستند. و کوههای مهمی که قاره افریقا را بخوانیم، اولین کوه مهم کوههای اطلس را میخوانیم. ببینید کوههای اطلس قاره افریقا در شمال غرب افریقا واقع شده که ارتفاعش چی بیشتر از 4000 متر میرسه و همچنان همه کوههای اطلس از تونس شروع شده به طرف غرب قاره افریقا امتداد داره که و شمال کوههای اطلس مرکزی، اطلس ساحلی و اطلس کوچک هم نام میشه که با ادامه امزی کوها کوهای آپنین ادامه ای کوهای اطلس و ادامه کوهای آپنین در ایتالیا هست و همچنان بین مدیترانه دریای مدیترانه و صحرای اعظم یا صحرای بزرگی که در افریقا واقع است در اونجا قرار دارم. دومین کوه مهم قاره افریقا کوهای گینه هست. کوهای گینه در شمال غرب خلیج گینه در موازات اما ساحل های کشور گینه موقع داره که بلندی های کوه به ارتفاعات 1500 متر میرسه، یعنی زیاد بلند است و بلندترین قله‌اش به نام فوتوجالون یاد میشه. و همچنان سومین کوه مهم قاره افریقا کوهای حبشه هست. کوهای حبشه در شرق افریقا موقع داره و اراضی بسیار نسبتا مرتفعی در این مناطق وجود داره و همچنان بلندترین قله ایکو به نام کلیمانجارو نام داره که ارتفاع ای به 5895 متر میرسه و کوه کنیا هم از جمله کوههای مهمی همین حوزه هست که به 5199 متر شامل میشه. کوههای حبشه اینا مرتفع از جمله مرتفع ترین کوههای قاره افریقا هست. اول چهارمین کوههای مشهور قاره افریقا کوههای تبستی است که این در نزدیکی های صحرای اعظم واقع شده که بلندترین قله های یک بلندترین قله‌اش به نام ام قوسی شناخته میشه که ارتفاعش به 3500 متر میرسه. و همچنان به ادامه کوها در قاره افریقا همونجا صحرای اعظم بزرگترین صحرای جهان هم در قاره افریقا وجود داره که در شمال قاره افریقا ها هست که یکی از بزرگترین ریگستان ها در قاره افریقا در جهان هست و این منطقه قابل کشترانه نیست چون قابل کشت و زراعت نیست چون که اینجا بارندگی نمی باره و در تفاوت در جهانات بین شب و روز هم خیلی زیاد هستن. و همچنان در بعض از ساحل‌هایی که بعض جاهایی که نزدیک به دریاست مردم افریقا در اونجا چی میکنن؟ کشت و زراعت میکنن که در ساحل‌های شمال مصر است، لیبی، شمالی الجزایر و همچنان در جنوب شرقی افریقا کشورهای مانند سومالی و موزمبیق است که اینا محصولات زراعتی خود را تولید میکنن، یعنی کشت و زراعت میکنن به دلیل اون مناطقی که در سواحل هست و آب دارن در اون مناطق کشت و زراعت و آبیاری و مالداری صورت میگیره، ولی در صحرای اعظم به دلیلی که درجه حرارت بین شب و روز تفاوت زیاد است و بارندگی اونجا خیلی کم است یا اصلا باران هیچ نمیباره به می دلیل است که در اونجا محل زندگی انسان ها نیستن. و دریاهای قاره افریقا. قاره افریقا در کمربند استوایی قرار داره، یک که دمو مناطقی که در کمربند استوایی قرار داره اونجا بارندگی زیاد است و همچنان دریاهای زیادی وجود داره که بعضی دریاهایشان قابل کشترانی هست و بعضی دریاهایشان نظر به اینکه اونشان کم است و آبش تیز است قابل کشترانی هم نمی باشد. اگر حوزه های قاره افریقا آبهای قاره افریقا رو مطالعه کنیم حوزه های آبی رو شون به 4 حصه تقسیم می کنن. اول حصه ایش حوزه دریای مدیترانه است. این دریاهایی است که و دریای مدیترانه متصل است مانند دریای نیل است که دریای نیل به موضوع بعدی میخوانیم. دومین حوزه، حوزه اقیانوس اطلس است که این دریاهای وجود دارد که در اقیانوس این اطلس میرسند، مانند دریای کانگو، دریای نایجیریا، دریای سنگال، دریای اورنج هستند. و همچنان حوزه های اقیانوس هند، بازم این هم دریاهای است که در اقیانوس هند میرسند، مانند دریای زامبزی. و حوزه های بسته دریا حوزه هایی است که مانند آبش در یک منطقه در اون مناطق میرسه و به دریاهای بزرگ نمیرسه، در ریگستان ها جذب میشه و به عنوان آبیاری استفاده میشه. یکی از مثال های دریایی شاری هستن. یه میشه از حوزه های دریاهای افریقا. دریای نیل، دریای نیل یک از معروفترین دریا در قاره افریقا و در کل دنیا هستند. شما تا هنوز دریای نیل را حتما به نام شنیدین. دریای نیل مردم تمام دنیا ایره میشناسه و یکی از مورخان یونانی دریای نیل را به نام تحفه نیل یاد میکنه. دریای نیل به نام تحفه نیل. اگر دریای نیل نمی بود، قاره افریقا مخصوصا مصر و کشور سومالی این مناطق کلا صحرا بود، تحت تاثیر صحرای اعظم قرار می گرفت که دریای نیل یک تحفه برای مردم افریقا هست. طول این دریا 6695 کیلومتر میرسه و همچنین این دریا از دریاچه های ویکتوریا و آلبرت سرچشمه میگیره، به طرف شمال جریان داره و از قاهره و اسوان میگذره و همچنین دریای نیل به دریای قسمت دریای سفید و در نیل آبی هم یاد میکنن که از شهر سوما، از شهر عثمان که میگذره اون مناطق به نام دریای نیل سفید یاد میکنن. و همچنان در شهر عثمان یک سد ایجاد شده که با سد دریاچه مصنوعی جور شده که به این دریاچه مصنوعی هم برق تولید میکنه و از آب او در مناطق دیگه هم استفاده میکنن. و همچنان دریای نیل یک از طولانی ترین دریا در سطح جهان است. اول نیل قرار داره و بعد از نیل دومین دریای آمازون هست. نیل یک تحفه برای مردم قاره افریقا هست. خب بازم به ادامه دریای نیل با وجودی که خیلی طولانی است، چندین شهر میگذره و همچنان طولانی‌ترین دریا هست و در مسیر خود جاهای حیات زیاد را ایجاد کرده، ولی در بعضی مواقع آبخیزی های زیاد داره که باعث سیلاب ها میشه و باز مردم این مناطق سدهای را جور کردن که از این مشکلات سیلاب ها جلوگیری کنن، که همونطور که گفتم در سوما در شهر عثمان یک سد جور کرده که از هم آبیاری میکنه و هم در او مردمش بند برق جور کرده. همچنان در وقتی که این رود در جریان هست، بعضی از جاهایش قابل کشتیرانی هست که مردم از اونجا کشتیرانی میکنه و ماهیگیری میکنه و بعضیش به خاطر که جریانش تیز هست آبیاری نمیشه. و همچنان حجم این دریای نیل نسبت به دریای آمازو کم است، یعنی آبش کمتر است و بعضی جاها هست که آبی تبخیر میشه، از آبی کاسته میشه. این میشه از دریای نیل. خب این بودم از جلسه امروز ما. امروز ما درباره قاره افریقا خوندیم، درباره موقعیت قاره افریقا و همچنان درباره جغرافیای طبیعی مانند کوههای قاره افریقا و همچنان درباره دریاهای قاره افریقا خواندیم که کوههای مهم قاره افریقا که بود زیاد در کوههای بلند نداره، که بلندترین کوههایش به ارتفاعات 5000 بالاتر از 5000 میرسه که کوههای حبشه است که به ارتفاعش به 5895 متری الا 5199 متر ارتفاعاتش میرسه. و همچنان دریاهای قاره افریقا رو خواندیم. حوزه هایی که در اینجا وجود داره، 4 حوزه تقسیم شده بود، حوزه هایش رو با تمام جزئیات خواندیم. و مهمترین چیزی که در قاره افریقا هست، مهمترین دریا، دریای نیل هست، که دریای نیل یک تحفه برای قاره افریقا است. مثلا ما در افغانستان در نظر بگیریم، افغانستان کوههای هندوکش افغانستان از صحرای بودن کامل نجات داد، یک تحفه است. بازم در قاره افریقا دریای نیل یک تحفه است، یک نعمت است برای قاره افریقا، برای مردمی که در اونجا زندگی میکنه. برای زمین قاره افریقا دریای نیل یک تحفه است که از صحرای بودن کامل اون رو نجات دادن. شما درباره صحرای اعظم حتما شنیدین، ما خواندیم من پیشتر که صحرای اعظم صحرا، بزرگترین صحرا در کل جهان است که بارندگی اونجا هیچ نمیباره ولی حیات همونجا نیست. دریای نیل باعث شده که از چندین کشور میگذره، از چندین شهر میگذره، جاهای زیاد سرسبز میکنه و باعث میشه که یه بارندگی کنه. ولی بازم در قاره افریقا فقط صحرایش نیست، دریای نیل نیست، در کمربند خط استوایی قرار داره، بعضی جاهایش هم بسیار بارندگی زیاد است، رطوبت زیاد است، بعد درخت های اونجا وجود داره که درخت هایش ارتفاعاتش به 50 متر یا بیشتر هم میرسه. خب گذشته از اینا زیاد وقت سالا نمیگیرم، این بودم از درس امروزی ما و شما و در آخر کارخانگی که بر شما میتونم، این کارخانگی رو شما میتونین از کتاب جغرافی سلوی نهوم هم پیدا کنیم. اول سوال اول، حفر کانال سوئز ارتباط آبی را میان کدام بحیره ها به وجود آورده است؟ دومین، بلندترین ارتفاعات خلیج گینه در غرب چه نام دارد؟ سومین، در شرق قاره افریقا کدام سطح مرتفع قرار دارد؟ و چهارم، کارخانگی شما تراکم نفوذ در کدام قسمت دریای نیل زیاد است؟ این موضوعات را پیدا کنید، شما میتونید که به کتاب جغرافی صرف نهم مراجعه کنید و جواب اینا را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما، امیدوار هستم درس را که خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز میسپارم، وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی سنف دهم. در جغرافی سنف دهم ما بسیار موضوعات دلچسب را می‌خوانیم که عبارتند از درباره دریاها و کوههای افغانستان که در سنف هفتم ما به شکل بسیار کوتاه خواندیم، ولی در اینجا با بسیاری از جزئیات بیشتر می‌خوانیم و همچنان درباره زلزله‌ها و آتش‌فشان‌ها و همچنان درباره سیارات منظومه شمسی هم صحبت خواهیم کرد. پس بیاین که در این جلسات خود بسیار به خوبی، بسیار با خاطر جمع، با بسیار شوق بیشتر اینا رو شروع کنیم که این موضوعات را که می‌خوانیم بسیار موضوعات خوب و دلچسب است. در نخست ما نقشه را می‌خوانیم. نقشه چی است؟ چه قسمی نقشه کشیده میشه؟ چه قسمی رنگ استفاده میشه؟ همه اینا را هم با هم یک جا می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. نقشه را می‌خوانیم و نقشه های طبیعی را می‌خوانیم. نقشه های طبیعی که نقشه های مواصلاتی، نقشه های سیاسی، همه نقشه ها را ما در این درس در جلسه اول قرار است که با هم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست، آیا می‌دانید که نقشه چیست و در جغرافیا چی اهمیت داره؟ خب اینا این دو سوال که من شما پرسیدم، حالا این موضوعاتی که خواندیم این دو سوال پاسخ داده میشه. خب اول نقشه رو تعریف میکنیم. نقشه نمایش دوبعدی از زمین است که به شکل طول، عرض، ارتفاع به شکل سه‌بعدی توسط مقیاس‌های مشخص نشان داده میشه، به شکل طول، عرض نشان داده میشه. خود نقشه چیست؟ یک رسم از کره زمین است که جاهای متفاوت از جاها و مناطق را نشان میده. و محتویات نقشه را در نظر بگیریم، چوکات نقشه است، دایره‌های طول البلد و عرض البلد، خطوط کانتور، مقیاس نقشه، علائم مشخص، استعمال رنگ، سمت و تعیین جهت در نقشه و انواع ترسیم نقشه است که همه موضوعات تحت موضوع نقشه را ما میخوانیم. خب اول چوکات نقشه را در نظر بگیریم. شما هر نقشه کاغذی که در دستتان دارین، پیشتان دارین، در اطراف از چوکات نقشه وجود داره. خب ببینید چوکات نقشه چه قسمی هستن. چوکات نقشه شامل دو خط است، یک خط درشت است، یک خط دیگه باریک است که برای زیبایی در رسم میشه، که زیبایی و منظم بودن چوک نقشه رسم میشه. و بعدی کمیات وضعیت جغرافیایی است که همین دایره های طول بلد و عرض بلد است که دایره های طول بلد و عرض بلد به طرف از شمال به جنوب، از شرق به طرف غرب در نقشه ها کشیده میشه و با خطوط بسیار نازک و کمرنگ کشیده میشه و همچنان این به خاطر تعیین موقعیت مناطق در نقشه ها استفاده میشه. و بعد نقشه خطوط کانتور است. خطوط کانتور یک خطوط است که از ارتفاعات مشابه میگذره و همین خطوط است که این بلندی و پایینی یک منطقه رو با منطقه دیگه مقایسه میکنه. و مقیاس نقشه است. مقیاس نقشه تناسب فاصله نقشه را بر فاصله اراضی به نام مقیاس نقشه یاد میکنه. مثلا ما داریم که در روی نقشه یک سانتی متر ولی یا مثلا در نقشه 1 سانتی متر داریم، بالای کره زمین چقدر داریم، کیر به نام مقیاس نقشه یاد میکنه که در موضوعات بعدی باز به شکل بسیار مشرب برشتان تدریس میکنم. خب نقشه های طبیعی یا هم نقشه های توپوگرافی یا فیزیکی، این نقشه ها توسط خطوط کنتور یا توسط سایه پردازی مشخص میشه، از ارتفاعات و ارتفاعات و قله هایی که بسیار بلند است با ارقام درشت نشانی میشه و همچنان آب ها، دریاها، جهل ها، بحرها با خطوط کنتور و اون قضونا با خطوط کنتور مشخص میشه و همچنان نام های دریاها و کوه ها در روی نقشه همچنان ذکر میشه. و سمت و مقیاس نقشه هم در قسمت پایینی نقشه رسم میشه که شامل نقشه های هیپسومتری که برای نمایش ارتفاعات و عمق استفاده میشه هم همچنان ذکر میشه. و انواع نقشه های طبیعی، نقشه های خاک از نقشه های آب، اقلیم، یخچال ها، جنگل ها، نباتات و همچنان قاره ها و خشکه ها هم در نقشه های طبیعی شامل میشه. و نقشه های سیاسی، نقشه های سیاسی برای تقسیمات ممالک بین کشورها، شهرها، مرکز پایتختها و مرکز کشورها تعیین میشه و همچنان نوع حکومتشان هم ذکر میکنه که شاهی است، جمهوری است، فدرال است یا توده‌ای هستن، شاهی مطلقه، شاهی مشروطه، هر نوع حکومتش که هست هم در این نقشه های سیاسی درج میشه. و همچنان تقسیمات ولایت مثلا شهرواری ها و شهرها، ولسوالی ها، مرکز شهرها، همه اینا در نقشه های سیاسی درج میشه. و همچنان در به خاطر وسعت شهرها، وسعت مو کشور یا منطقه و همچنان مساحت و جمعیت و منطقه هم در نقشه های سیاسی درج میشه. نقشه های اقتصادی، نقشه های اقتصادی بر روی اقتصاد یک کشور توجه داره که چقدر عایداتش از اقتصاد و منابع و صنایع و تجارت و کشورها چه قسمی است که موضوعاتی که شامل میشه مانند فلزات است، معادن است، بیشتر معادن است که معادن طبیعی و زیرزمینی مانند فلزات، سنگ های قیمتی، نفت و گاز است، دیگه منابع سطحی تولیداتشان است که تولیدات زراعتی و مالداری و صنایعشان هست و همچنان صنایع فابریکه و صنایع دستی و ماشینی، تجارتشان، واردات و صادرات و انرژی، تولید برق و دریاها، اینا که کلشان مربوط به نقشه های اقتصادی میشه که در تمام موارد اقتصادی یک کشور یا یک منطقه یا یک شهر در نقشه ها جای میتن. و نقشه های مواصلاتی که میخوام که از نامش پیداست در این نقشه ها راه ها را نشان میده، حمل و نقل نشان میده، حمل و نقل زمینی که سرک ها و خطوط آهن و مترو ها را نشان میده، حمل و نقل بحری خطوط کشتیرانی و بندرگاه ها و توقفگاه هایشان نشان میده، حمل و نقل هوایی انا میدان هوایی ها را نشان میده، حجم ترافیک هوایی را نشان میده و طیاره ها و جاهایی که طیاره ها نشست میکنه، این مناطق ده حمل و نقل هوایی و نقشه های مواصلاتی نشان میده. و عناصر اساسی در نقشه های مواصلاتی است که علائمش مشخص است، مقیاس مشخص میکنن و همچنان کمیات وضعی جغرافیایی، یعنی که طول بلد و عرض بلد بسیار دیگه مهم است که در کدام منطقه قرار دارن که در اون منطقه متعاره نشست کنن و سمت و جهت که به طرف شمال، جنوب، شرق یا غرب است که اینا در نقشه های مواصلاتی مخصوصا در حمل و نقل هوایی بسیار نقشی مهم را بازی میکنن. و مقیاس، خب میرسیم به خود مقیاس. مقیاس چیونه است؟ مقیاس نسبت فاصله بر روی نقشه به فاصله واقعی زمین است. قبلا بیشتر گفتم 1 سانتی متر بالای نقشه باشه چقدر بالای سطح زمین است. خب به شکل عددی اگه بگیم 1/10000 بگیم، یعنی که 1 سانتی متر روی نقشه میشه و اندازه یا 1 متر روی نقشه است 100,000 متر روی کره زمین است. به همین خاطر است که کره زمین خیلی کلان است، ما همهش از او یک قسم نقشه جور کرده نمیتونیم که هر نقطه از کره زمین رو جداگانه جور کنیم. همه کره زمین بسیار عمیق، کلانی کره زمین داخل یک کاغذ، داخل یک نقشه جای میتن که به نام مقیاسی نقشه یاد میکنن. استعمال رنگ در نقشه ها، خب رنگ ها از رنگ سیاه به خاطر نامگذاری شهرها استفاده میشه، از رنگ سبز برای جنگل ها و کشتزارها و جاهای سرسبز، از رنگ زرد در مناطق صحرا و رگستان ها، رنگ آبی دریاها، جهیل ها و خلیج ها استفاده میشه، رنگ سرخ به عنوان خطوط مواصلاتی استفاده میشه و همچنین مراکز اداری و سیاسی، و رنگ جرگری برای کوها استفاده میشه. این رنگ ها رو شما باید یاد بگیرین که هر کجا مثلا رنگ سرخ دیدین چه سر، رنگ آبی دیدین چه سر، رنگ جگری دیدین مربوط کدام منطقه میشه. و همچنان از استفاده از رنگ های در نقشه هپسومتریک. نقشه های هپسومتریک نقشه هایی است که از ارتفاعات و از عمق های متفاوت صحبت اشاره میکنه. مثلا که اگر عمق یک دریا زیاد باشه رنگش چقدر باشه و عمق یک دریا کم باشه رنگش چه قسمی است. که همچنان می رنگ ها در نمایش فرهنگ ها و زبان و دین و نژاد هم استفاده میشه که باز وقتی که اینا استفاده شوه در آخر در گوشی از نقشه راهنمایی میکنه که مثلا رنگ زرد نژاد سیار نشان میده، نه رنگ آبی نژاد سفید و نه رنگ سرخ نژاد سرخ نشان میده. در هر نقشه راهنمایی کده هسته. و تعیین جهات در نقشه های جغرافیایی، ببینید جهت در جغرافیا چه قسمی جور میکنه. نقشه ها در هر نقشه در یک قسمت از کنج نقشه یک قسمت شمال و جنوب نشان میده که یک وکتور رسم میکنه. اگر در طرف بالایی مثلا ما نقشه رو پیش روی خود قرار بدیم، به طرف بالایی شمال میشه، به طرف پایینی جنوب میشه، به طرف راست شرق میشه و به طرف دست چپ ما غرب میشه. که همه جهات در روی هر نقشه که باشه ما این دیده میتونیم که با استفاده از نقشه ها میتونیم که یه نقشه ها را شناسایی کنیم. و همچنان استفاده از طول بلد و عرض بلد است که طول بلد و عرض بلد با خطوط بسیار نازک و با رنگ متفاوتر در روی نقشه ها رسم میشه. و همچنان اگر در روی نقشه که در نظر بگیریم به طرف بالا شمال میشه و به طرف پایین جنوب میشه، سمت جنوب نشان میده. و تعیین جهات در نقشه بازم قسمت شرق و غرب و شمال شرق و شمال غرب در نظر اگه بگیریم، بازم همین خطوط همین نقاط شمال و جنوب اگه ما در نظر بگیریم، همین خطوط شمال و جنوب برای ما بسیار به شکل واضح گفته است که به طرف بالای نقشه شمال میشه، به طرف پایین نقشه جنوب میشه، به طرف سمت راست شرق، به طرف سمت دست چپ ما غرب میشه. باز ما مناطقی داریم که مثلا شمال شرق داریم، شمال شرق یعنی سمت بالایی دست راست ما قرار داره، شمال غرب داریم که شمال غرب بین بالا و دست چپ ما قرار داره، و جنوب غرب داریم که به طرف دست چپ و پایین قرار داره، و همچنان جنوب شرق داریم قسمت جنوب شرق در بین دست راست ما و به شکل به طرف پایین نقشه. این مناطق که است مناطق تعیین جهت در نقشه ها هستند که اینا را همیشه در نظر بگیرید. و این بخش نقشه ها بسیار آسان است، ولی باید شما نقشه ها را همیشه بفهمین، یاد بگیرید که این نقشه ها چگونه هستند، چگونه از اینا استفاده میشه. مثلا اگر شما در نظر بگیرین یک نقشه در پیشتون میاره، تا هنوز ما موضوعات بسیار خیلی موضوعات درباره ابهار و قاره ها خواندیم. معلومات شما درباره نقشه حتما ان شاء الله که زیاد شده، حتما زیاد شده که شما خیلی موضوعات خواندیم. و حال هم در بخش نقشه ها رو می‌خوایم که نقشه خوش در گوشه هست. ما قاره ها رو خواندیم، ابهار رو خواندیم. حالا اگه نقشه بگیرین پیش خودتون، دوایر طول بلد و عرض بلد پیدا کنین، نقاط شمال و جنوب، شرق و غرب پیدا کنین، قاره ها را پیدا کنین، خود کشور ما افغانستان را پیدا کنین که در کجا موقعیت داره، و همچنان نقشه های متفاوت شما از کتاب مکتب گرفته میتونین، یا اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که از اینترنت جستجو کنین انواع متفاوت نقشه های مواصلاتی. مثلا بگین که نقشه مواصلاتی افغانستان، نقشه سیاسی افغانستان، نقشه های طبیعی افغانستان، همه این نقشه ها رو شما پیش خودتان پیدا کنین و پیش خودتان تشریح کنین که مثلا این چه قسمی است. و استعمال رنگ ها در نظر بگیرید، رنگ جگری در کجا استفاده میشه، رنگ آبی در کجا استفاده میشه، رنگ سرخ در کجا استفاده میشه. اینا را شما موضوعات را که ما میخوانیم شما وقتی که این درس ما خلاص شد به پیش خودتان یک بار تحلیل کنید، یک بار تجزیه کنید، خود شما خودتان را یاد بدین یک چگونه هست این نقشه ها را که ما خواندیم در کجا فایده داره، چرا ما اینا را بخوانیم. اینا را نقشه ها را هر چقدر که معلومات شما بیشتر شود درباره یک موضوع شما اونقدر علاقه‌مندش میشین. پس درباره جغرافی هم مخصوصا درباره نقشه ها شما بسیار معلوماتی زیاد داشته باشید. مثلا ما میگیم که مثلا کشوری به نام کویت، میگم کویت در کجا موقعیت داره، شما باید مستقیم روی نقشه ببینید که کویت در خاورمیانه موقعیت داره. یا مثلا میگم سریلانکا در کجاست، شما نباید خبچو ببینید که سریلانکا مربوط کدام قاره میشه، در کجا هست نیست. شما من موقعیت کشورها، موقعیت قاره ها رو باید روی نقشه پیدا کرده بتانید. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی شما را بتام، سه موضوع برای شما آماده کردیم. اولی ارتفاعات در نقشه های طبیعی چطور ارائه میشه، دومی بحیره ها و ابحار و دریاها ها در کدام نوع نقشه ها نشان داده میشه. سومی در نقشه های مواصلاتی کدام پدیده ها گنجانیده میشه. این سه موضوع رو شما پیدا کنید، درباره اینا تحقیق کنید. خب این هم بود از جلسه امروز ما. امیدوار هستم که به معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار شما باشه.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.